أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله اللهم العن الذل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. با توجه به نیابت از امام زمان، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. نکته شستم را در جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود با هم سخن می گفتیم و اکنون در بخش اول از 30 جلسه ضمن مرور آنچه رو که در ذیل نکته 60 گفته ایم مطلب دیگری رو بر اون می افزاییم. عرض کردم خدمت بزرگواران که یکی از کارهایی که ما باید در ذیل مباحث مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه با هم تمرین کنیم، مباحثه کنیم و نکاتی رو راجبش سخن بگیم، مسائلی است که عده‌ای مغرضانه و عده‌ای از روی جهل مطرح می‌کنند. گرچه در طول سال شیطان انقدر مشغله‌های دیگر برای افراد فراهم می‌کند که به این موضوعات کمتر می‌پردازند و با نزدیک شدن به ایام محرم این شیطنت‌ها افزون می‌شود، اما ما در سیر بحثمون باید پیش از ایام عزای سیدالشهدا و پس از اون ایام و در طول سال نسبت به این موضوعات مسلط بشویم و اگر عده‌ای از ما الحمدلله به لطف صاحب الزمان تسلط دارند بر اون بیفزایند تا بتوانیم از حریم اهل بیت علیهم السلام و شعائر دینی نیکوتر از پیش دفاع کن. بنابراین گفتیم در ذیل نکته 60 سه سوال رو مطرح می کنیم و بعد انشالله به پاسخهای اون می پردازیم. البته سوالات در این زمینه بیش از 3 تا و 10 تا و 20 تا، ولی ما به جهت این که یکی از نکته ها خیلی فربه نشه و نظام ذهنی به هم نریزه، هر زمانی خواستیم در ذیل یک نکته ای به برخی از سوال ها و جواب هاش بپردازیم به همین شکل دستبندی میکنیم. یعنی شما در نکته 60 جزوتون 3 تا سوال، مثلا فرض کنید در نکته 61 3 تا سوال دیگر که هم نکته ها انسجامش به هم نریزه، هم با این بخش بخش کردن ذهن رو منظم کنیم. این که من از تعبیر ذهن منظم، بیان منظم، جزوه منظم استفاده میکنم و تأکید میکنم به جهت این است که یکی از عوامل مؤثر در تسلط بر محفوظات و آموخته ها نظم ذهنی است که افراد دارند، و این نظم ذهنی اگر در جزواتشون، در فایل هایی که نگه می دارند، در کتاب هایی که مراقبت می کنند نسبت به اونها حفظ بکنند، انشالله در ارائه بحث هم برای دیگران موفق تر خواهند بود. دو تا سوالی که طرح کردیم و سرکار خانم متین مطرح کنن و بگن زیر حل سوالی چند نکته با هم گفتگو کردیم. نکته های زیر سوال ها رو سلام علیکم. نکته های زیر سوال ها رو نمیخواد جدا جدا بگید، ولی تعدادش رو بگید که اگر کسی در جزوه نقصی داره بعدن کامل کنه. سوال یک چی بود خانم متین؟
سوال اول فرمودین که آیا عزاداری ها مربوط به عزاداری که مربوط به حضرات معصومین هستش، به خصوص حضرت نازنین امام حسین علیه السلام، باعث حزن و افسردگی و غم میشه در جامعه، و یا به عبارتی منفی مطرح فرمودی و گفتی نمیشه، و توضیحش هم بدم استاد؟
نه هم بگین چند تا نکته زیلش گفتیم.
پنج یا بیشتر هفت پاسخ فرمودین در مورد،
در واقع هفت تحلیل.
بله.
میدونید چون نمیگم هفت پاسخ، برای اینکه ممکنه یکی از اینها پاسخ به اون معنا نباشه، ولی یه تحلیلی باشه که کمک بکنه برای اینکه افرادی که چنین سوالی دارند بهتر به موضوع نگاه بکنند. و البته عرض کردیم که منظورمون نیست که مثلا شما ای سه تا از اینا رو گفتین طرف دیگه باید حتما قانع بشه. نه، ما ممکنه یه جا یه مطلبی رو بگیم بهتر باشه تا اینکه یه مطلب دیگه ای بگیم، ولی باید دستمون پر باشه نسبت به بحث. سوال بعدیمون چی بود خانم متین؟
سوال دوم فهمیدین که چرا بعضی از عزاداری‌ها به نظر غیر متعارف میان، و ممکنه که اون سوال کننده بخواد مثلا به استهزا بگیره و بگه که مثلا اینها غیر متعارفه، یا اینکه مثلا چرا داد میزنین، چرا فریاد میزنین، یا حرکتی انجام میدین، یا
این غیر متعارف بودن از نظر چه کسانی مطرح شد؟ دیگران.
بله بله،
خودمون نمیگیم مد غیر متعارفه، ولی اونا وقتی اصلا میگن. بله، چند تا نکته زیل این عرض کردیم؟
نکته هایی هم که فرمودین پنج نکته بود.
احسن، به شما پنج نکته بیان شد. خب، در پایان جلسه پیش وقتی میخواستیم وارد قسمت دیگر بشیم، یک سوالی هم یکی از خانم ها پرسیدن راجع به بحث غمه در زیل همین انواع عزاداری. چند تا تحلیل هم اونجا عرض شد، از اونم یادداشتی دارین یا نه؟
بله استاد.
اون چند تا نکته و تحلیل زیلش گفتیم؟
یه نکته که به فرمده خودتون نکته ظریف و دقیقی هستش، که فرمودین که اگر کسی بپرسه نظرتون راجع به این مسئله چیه، مسئله غمه، ما باید اول موضع خود ایشون رو بپرسیم که شما آیا در موضع تنه هستی یا انتقاد یا انکار، و بعد اگر گفتن که میخوام نه بدونم، محض اطلاع میخوام بدونم، میتونیم مثلا با این سوال بگیم که آیا مثلا حالا این که فاصله مثلا بین اصل سید و شهدا و شم مثلا اینا چقدر با هم فاصله داشته، این اصلا به چه درد ما میخوره، و اینکه موضوعی رو مطرح میکنیم که برای ردش یا اثباتش ممکنه مثلا یه چیزی به نظر ما بیاد، مثلا همون حریم سید و شهدا در نظر ما بیاد.
بله، این نکته‌ای که الان شما فرمودید نکته‌ای بود که من پس از در واقع تحلیل هایی که عرض کردم گفتم این رو داشته باشید، یعنی اون توضیحاتی که من گفتم خب در واقع بخشی پاسخ یا تحلیل سؤال مخاطبی بود که به دنبال دانستن است. اما اینو بدانید که عده‌ای وقت این توضیح شما، عده‌ای علت این سؤالشون واقعا اون دانستنه به اون معنا نیست، مسیر دیگری رو تعقیب میکنند. کسی از بزرگواران هستند که خیلی ممنون خانم متین، کسی از بزرگواران هستند که اون چند موردی رو که ذیل سوال خانم در موضوع غم طرح کردیم بتونن برای ما بگن چند تا مورد بود. باز نمیخوام همش رو بشمرن و بیان کنن، همین تعدادش رو بگن کافی.
خودم میتونم بگم؟
خودتون بگین.
من یه موردی به توضیح کردم، 5 نکته بود.
بله درست. درسته. خیلی ممنونم خانم متین.
منم نوشتم.
درسته، 5 نکته است. شما چهار
از صدا رو از زوم دارم ولی تو اسکایپ بودم، طول کشید.
خواهش میکنم. شما چند نکته نوشتین خانم؟
همین تعدادی که
تا الان درست بسیار.
من
بسیار. سوال سومی که میخوایم پاسخ بدیم و طرحش بکنیم این است که عده‌ای هستند که یا با نیت خیرخواهانه یا با نیت‌های دیگری که ما الان در موضع قضاوت نیستیم، ولی تأکید می‌کنند بر اینکه آیا عزاداری هنگام نماز اول وقت درست است یا نه؟ آیا اشتغال به عزاداری و ادامه دادن آن در وقت فضیلت نماز اشکال نداره؟ و این رو گاهی اوقات وسیله ای یا خدای ناکرده حربه ای قرار می دهند برای از همگسستن مجلس عزا. جلسه پیش که از خاطرات قدیم حضور در برخی از مجالس عزاداری عرض می کردم، یکی از سالها من در خیابان هنگام اذان مواجه شدم با کسانی که آمده بودند جلوی یک حسینیه‌ای یا مثلا نزدیک یک حسینیه‌ای که مورد استقبال مردم بود برای عزاداری. اونجا یک بلندگوی بزرگی رو، باند بزرگی رو بالای یک ماشینی قرار داده بودند و برخلاف روال متعارف حرمت داشت مجالس اهل بیت، وقتی این حسینیه مشغول عزاداری بود و حالا به هر حال قاعدتا مسئولین حسینیه مشغولند که آماده بکنند شرایط رو برای نماز و بعد توزیع غذا و اینها، اینا وسط برنامه شروع کردن یه مقداری خودشون مستقل عزاداری کردن، توجه یه عده رو به خودشون جلب کردن، ظاهرا یه عده مثلا به خودشون آورده بودن و بعدم همونجا اذان گفتند و همونجا یکیشون که حالا من البته میشناختم اون فرد رو جلو ایستاد و یک نماز جماعتی هم برپا کردند و اصلا به یه تعبیری بساط عزای سید الشهدا رو تو اون منطقه به هم ریختن. حالا ما نیت خوانی نمی کنیم، ولی سوالمون اینه که حالا واقعا چه نیتی پشت این عمل است؟ آیا اینها قربتن الالله؟ مثلا فرض کنید از منطقه فلان شهر بلند شدن اومدن در منطقه بهمان تا اونجا مثلا اقامه عزای سید الشهدا بکنن، یعنی انقدر اینا مثلا اینجا لازم بوده حضور پیدا کنن؟ آیا واقعا میخواستند اقامه نماز کنند؟ میخواستند به این هیئت و شاید مثلا 1,000-2,000 اهل این هیئت حالی کنند که نماز اول وقت اینقدر مهم است؟ مثلا ما به نیت چوکار نداریم، اما ما میخوایم به این سوال بپردازیم. در این زمینه تحلیل چند مطلب مناسبه. نکته اول این که بدون شک و بدون تردید نماز در اول وقت فضیلت زیادی داره و خیلی خوبه که برنامه‌های عزاداری و مجالس به نحوی تنظیم بشه که عزاداران از این فیض عظیم بهره‌مند بشه. اینو تردیدی درش نداره. پس توجه داشته باشید این نکته اول را ما باور داریم در پی تخریب این موضوع خدای نکرده نیستیم. خوشا به حال کسی که بگوید من همه عمرم نمازم اول وقت میخونم، خوشا به حال کسی که بگه من هیچ وقت هیچ نماز قضایی ندارم. اینا همش لطف خداست و واقعا باعث مباهات است به نسبت امثال بنده دور از معنویت. اینو تردیدی درش نداریم. اما نکته دوم این که نهایت همه بیان فضائل در ذیل اهمیت نماز اول وقت ما رو میرسونه به اینجا که نماز اول وقت واجب نیست، مستحبه. یعنی اگر کسی نماز اول وقت نخون ترک واجب نکرده، فضیلت بزرگی رو از دست داده. روایاتش هم میدانی. بندم که دارم این بحث و خدمت شما میگم راجع به نماز و نماز اول وقت ناآگاه نیستم. حتی یادم یکی از اولین کتابهایی که در موضوع نماز خواندم نماز اول وقت بود، عنوانش اثر آقایی به نام آقای رجایی. حالا اگر تو سایت نوشته بودم میتونم براتون به اشتراک بگذارم. نهایت سخن، خوب توجه کنید، نهایت سخن در موضوع نماز اول وقت اینه که مستحب، واجب نیست. خب حالا اگر کسی مستحبی را انجام نداد کوتاهی در یک مستحبی کرد، آیا این معادل این است که ترک واجب کرده؟ این نکته دوم رو شما به نکته سوم متصل کنید که برپای عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قطعاً از مستحبات مورد تأکید است که در برخی از مواقع بلا شک از واجبات عینی است. یعنی در جایی که کوتاهی نسبت به عزای حضرت سید الشهدا، غفلت نسبت به برپای این عزاداری موجب استخفاف شریعت، استخفاف خون خدا، استخفاف این همه روایات در فضیلت عزاداری بشود، اینجا واجب عینی است. یعنی هر کس به هر میزان که میتواند باید وارد میدان بشه و این پرچم عزا رو بالا نگه داره. این پرچم نباید زمین بیفته. مالی، آبرویی، جانی با در اختیار قرار دادن خانه، با در اختیار قرار دادن حیات خانه، با همراهی، با صبوری. گاهی یک جایی مجلس عزا برقرار نمی شود به خاطر اینکه همسایه هاش صبور نیستند، نمیتونن دو شب، سه شب یا پنج شب یه مقداری صدای بلندگو تحمل کنن، بی صبری میکنن، مجلس عزا از این محله رخت بر می بنده. یه صحنه ای من گاهی در ذهنم مرور می شود از این جنگ احد که سالها پیش، شاید حدود 35-40 سال پیش فیلم الرساله رو ساخته بودند. در جنگ احد وقتی محاصره حاصل می شود و مسلمون ها کشته می شوند و تحت فشار بسیار قرار می گیرند، یه صحنه ای داره که یک نفری پرچم سپاه اسلام رو به دست داره، یه فردی هم کنارش داره با شمشیر می جنگه. از پشت خالد یا یکی از خلاصه سربازان خالد میاد با شمشیر میزنه به کمر این کسی که پرچم رو نگه داشته. او دیگری که شمشیر دستشه شمشیر رو میاندازه و پرچم رو نگه میداره. دوباره فرد دیگری میاد بر این ضربه میزنه که این پرچم بیفته. اگر جایی پرچم عزای سیدالشهدا سلام الله علیه به خاطر غفلت، کوتاهی یا بیتوجهی مسلمان ها و شیعیان و کسانی که مدعی محبت حضرت هستند بیفتد، واجب عینی است که افراد همه چیزشون رو رها کنه، این پرچم رو در دست نگه داره. این واجب عینی رو از پیش خودم نمیگم ها، من از تعابیر فتاوای صادره در این موضوع این مطلب رو عرض میکنم. پس در نکته سوم داریم میگیم اگر نگهداری و مراقبت از پرچم عزای سیدالشهدا، برگزاری مجلس سیدالشهدا، برپایی هیئات و مراسم عزای حضرت سیدالشهدا در برخی از مواقع واجب عینی نباشه، قطعا از مستحبات مورد تأکیده. پس در کنار هم قرار دادن نکته دوم و نکته سوم می شود گفت دو تا مستحب مؤکد نهایت. نکته چهار رو، خیلی از اوقات افراد موفق به نماز اول وقت نمیشه. گاهی اوقات هم واقعا معذورند، مثلا بدنش نجسته باید بره خانه آب بکشه، تو ترافیک داره میره دکتر، وقت داره، مثلا تو ترافیک مونده نماز آلاتش به تأخیر افتاد، حالا یه جایی رفته خرید بکنه محلی برای نماز پیدا نکرد. حتی از شما چه پنهان، ما رفتیم یک ختمی شرکت کردیم، حالا چه میدونستیم وضومون هم گرفته بودیم آماده برای اینکه توی ختم شرکت بکنیم، با مترو و با زحمت و تنها و خود رفتم دیدم مسجدش درش بسته است، اینا هم توی زیرزمین اون مسجد صندلی گذاشتند و مثلا ختم داره تشکیل میشه. خب ما یه خود نشستیم تو خط شرکت کردیم، گفتیم حالا بالاخره کسی در مسجد رو باز میکنه. در مسجد رو باز نکردن، زنگ زدم اون سرایدار مسجد، خانوادهش گفتن که نه در قفل باز نمیشه. من یه خود وایستادم دم، یه نفر دیگه اومد زنگ زد گفت من مثلا مسئول فلان قسمتم، در رو وا کردن رفت تو. بعد دوباره زنگ زد گفت خانم آقا این که در وا میشه، قفل نیست، کلیددارش هم که گفتین برو دنبالش که کلیددار لازم نداری در باز. گفتن نه ما باز نمیکن. رفتیم تو شهروندی که کنارش بود، اونجا گفت آقا یه جای نماز اینجا داره این ساختمان رو به این بزرگی. گفتن نه ما جای نماز نداره. خلاصه آمدیم از دستشویی و سرویس بهداشتی سالن ختم به یه طریق خودمون رسوندیم به حیات مسجد که بتونیم وایسیم رو به قبله نماز بخونیم.
حالا البته میشه آدم گوشه خیابانم نماز بخونه، گاهی از این توفیق هم داشتیم، ولی واقعا این مسجد با این عظمت و اینها درست شده برای به هر حال. بله خودم گاهی نماز الوقت فوت میشه، عذری هم داره، مثلا حالا یه وقت من عذر پیدا میکنم که آقا اینجا جای نماز نبود، خب صبر میکنم میرم خانه، تلاشم هم کردم ولی نشده به هر حال. اما به مجلس عزای امام حسین علیه السلام که میرسیم، طرف گاهی اوقات نماز صبحش هم قضا شده، نماز صبح فرداش هم تصمیم نداره بخونه، وای میسته تو خیابون میگه آقا مسلمونا هیئتیا برین سر نماز، امام حسین برای نماز کشته شد، امام حسین اصلا فدایی نماز. البته همین جمله هم غلطه ها، حالا بعد درستش میکنم بعدا، ولی میخوام بگم تعابیر که به کار میبرم. عزاداران امام حسین رو کوچک میشه مرد به چه حربه ای؟ به حربه نماز اول بعد. ما نمیتونیم همین عذرهایی که برای خودمون گاهی پیش میاد برای تأخیر نماز اول وقت راجع به یه هیئتی احتمال بدیم. آقا اینا قرار بوده مثلا ساعت 11 برسن به این مسجد، الان 12 است رسیدن، قرار بوده 11 برسن، نیم ساعت تو مسجد عزاداری کنن طبق رسمی که حیات دارن، بعد نماز بخونن، گیر کردن تو را 12 رسیدن، اون نیم ساعت هم میخوان عزاداری کنن بعد مثلا وارد بشن یا اقامه نماز بخونن. خب اینا ممکنه دچار عذری شده باشن، اشکالی داره؟ نکته پنجم، اگر کسی در طول سال مقید به نماز اول وقت نیست و فقط تاسوعا یا عاشورا سر و صدا را میاندازه که نماز اول وقت، این فرد احتمال بدهد یا این قبیل افراد احتمال بدهند که این یک نوع دهنکجی به عزای سید الشهدا است سلام الله علیه. یه نفر در طول سال مقیده، روز تاسوعا و عاشورا هم میخواهد مقید باشه، ما از جوابهای دیگر استفاده میکنیم که آقا این تقید شما نهایتا یک مستحبه، این هم الان مستحبه، و حالا مستحب در کنار مستحب که به معنای تعطیل کردن یکی نمیشود، یا تخفیف شمردن یک امر مستحب به خاطر یک امر مستحب دیگر که معنا پیدا نمیکنه. یه موقع میگید برنامه ریزی میکنیم برای این کار، خیلی خوب برنامه ریزی کردیم، حالا عقب جلو شد نشد، ولی کوچک شمردن و طعنه زدن و مجلس به هم ریختن و خصوصا تو بعضی مجالس خانوما که قبلا مثالشو برای بعضیاتون گفتم، کسی اگر در طول سالی تقید رو نداره، فقط ظهر تاسوعا یا عاشورا این تقید رو پیدا میکنه و مجالس رو تحت تأثیر قرار میده، این احتمال را بدهد که این یعنی دهنکجی به عزای سید الشهدا است. خیلی راست میگی، روز تشییع جنازه پدرت بگو نماز اول وقت، چرا اونجا میگی مردم معطل نهارن اول نهار بدیم؟ خیلی راست میگی وقت شب عروسی دخترت برو سر نماز اول وقت وایسن، حالا نمیگم وای نمیستن ها، ولی خب کمن. خیلی راست میگی برای امتحان چه میدونم فوق لیسانس و فلان پرواز برای گردش و تفریح و نمیدونم مسافرت اینگونه نماز اول وقت انجام بده، از پروازم جا بمون، خیلی مهمه. چطور شد یهو به امام حسین که رسید، به عزای امام حسین که رسید، دیگه نماز اول وقت شد واجب، شد تنها دغدغه زندگی او؟ نکته ششم، ببینید بزرگواران، امام حسین برای نماز کشته نشد. امام حسین برای حجاب کشته نشد. امام حسین برای حق الناس کشته نشد. امام حسین برای اینکه نهایت امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه کسانی، بعضی از احکام دینی و برخی از مسائل مربوط به دین که در اجتماع بی توجهی می شود بهش، منحصر در اینها باشه، امام حسین برای اینها کشته نشد. امام حسین فدایی و شهید راه رضای خدا و شریعت خاتم الانبیا که شریعت حق متعال و مورد رضای خدای متعال است بوده و هست. نسبت دادن خون سیدالشهدا به آنچه که مورد میل ماست مصادره به مطلوب است، نه حقیقت تاریخ. امام حسین وظیفه‌ای داشته است. دین پیغمبر، شریعت خاتم الانبیا همان است که خدا بر اون راضی است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. خدا راضی شده است به این دین. امام حسین فدایی این دین است، دین خدا، رضای خدا. در دین خدا نماز هست، حجاب هست، ترک موسیقی هست، ترک مال مردم خوری هست، ترک دروغ هست، ترک حسد هست، ترک نامردی هست، همه اینا هست. همه اینا در دین خداست. اگر ما چند سالیست که به جهت تلاشهای ستاد اقامه نماز یا به هر دلیل دیگری در جامعمون الحمدلله رب العالمین توجه به نماز در روز عاشورا و اقامه نماز جماعت در روز عاشورا بیشتر از قبل توجه شده، قبلا هم تو حیات بوده، گمان نکنید که نبوده، مسجدیا میرفتن روزه هیچ کنم نماز هم خوندن میادن خونه، نه اینجوری نبوده. الحمدلله این توجه بیشتر شده و رسانه ای شده. حالا مثلا قدیم مردم اگه تو خیابون بودن صبر میکردن برسن به مسجد یا به هیئت، بعد مثلا عزاداری بکن نماز بخونن. الان تو همون خیابون مثلا امام جماعتی که هم مساجد میسته و بعد هم پشتش اقتدا میکنن. خیلی هم مطلوب اهمیت نماز اول وقت هم هست. ولی اگر الان به جهت این توجه و این تبلیغات نیکو درباره اهمیت نماز و توجه به نماز و اقامه نماز در ظهر عاشورا این موضوع پررنگ‌تر شده، به این معنا نیست که امام حسین فقط کشته نماز است. و اگر ما ظهر عاشورا نماز خوندیم در مسیر امام حسینیم. اگر نماز ظهر عاشورا در اول وقت تو خیابون، تو مسجد، تو حسینیه اقامه نشد، یعنی ما در خلاف مسیر امام حسینیم. این نیست، این نیست. توجه کنید، من بنا نیست که اعلام نظر شخصی بکنم. شما مخاطبان یا کسانی که این فایل ها رو میشنوند، اونها هم اگه دو تا سه تا فایل از بنده کمترین شنیده باشن، میدانن که برای حجاب، برای نماز، برای احکام دین، برای واجبات لااقل در مقام بیان ارزش قائلم. خدا ایشالله من رو هم عامل بفرماید. از این ترک حجاب و ترک نماز در برخی از عزیزان و اطرافیانم هم آسیبهای جدی خوردم. کسانی که در اطرافم بوده اند چادر از سر برداشته اند، حجابشون رو شل کرده اند، نسبت به برخی از احکام دینی بی تفاوتی کرده اند، هرچه هم تلاش کرده ام جز گاهی خدای ناکرده پناه بر خدا جز تمسخر گاهی توهین و امثال اینها نشنیده ام، خب من اینها رو کوچک نمی شمارم. اما اگه بخوام بگم امام حسین فدای حجاب است، من شأن امام حسین و امامت و مقام امام رو انقدر پایین آوردم در حد انجام یک حکم الهی، در حالی که در روایات اهل بیت اگر بخواهند بگویند دین چیست میگن دین خود امام حسینه، دین خود امیر المؤمنینه، دین خود صاحب الزمان. حقیقت دین امیر المؤمنین سلام الله علیه است. نمی شود عالی فدای دانی شود. اگر یک روزی بچه شما برگرده بگه که مادر من میخوام مثلا قربان این گربه بروم، قربان این گوسفند بروم، شما قاعدتا یکی از بیانات فاخر و عالمانتون اینه که عزیزم او از تو پایین تره، بالاتر فدای پایین تر نمیشه، پایین تر فدای بالاتر میشه. چرا میگوییم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی؟ چون تو بالاتری، ما همه فدای تو. حقیقت دین نمیشود فدای برخی از احکام دین بشود. نمازی که اعتبارش به ولایت حسین ابن علی است، نمیشود حسین ابن علی فدای اون نماز بشه، اون نماز باید فدای حسین بشود. اما همه اینها دینی است که مورد رضای خداست که رضیت لکم الاسلام دینا. حالا امام حسین فدای دین خدا، امر خدا، رضایت خدا، احیای کلمه الله در سر تا سر گیتی می شود. دانی فدای عالی می شه، عالی فدای دانی نمی شود. پس به عنوان نکته ای دیگر، نکته چندان بود؟ نکته ششم بود. سلام علیکم. به عنوان نکته دیگر عرض کردیم که اگر بخواهیم با این تحلیل جلو بریم که آقا اصلا امام حسین همه این عزاداری ها برای نماز بوده، همه این کشته شدن ها برای نماز بوده، این غلطه، این اتهام به دین خداست. اگر بگویید امام حسین فدای نماز شده، خب کسانی که سر حسین ابن علی را لا اله الا الله از قفا بریدند، اقامه نماز جماعت می کردن بی دین های لامذهب، امام حسین فدای این نماز شده؟ اگر بگویید امام حسین فدای قرآن به عنوان نوشته های بین الدفتن شده است، پس امیر المؤمنین که می فرماید این قرآن های بر سر نی رو رها کنید، اینا قرآن نیست، اینا علم های نفاق، علم های خدعه بر علیه دین خداست. امام حسین فدای این قرآن شده؟ امام حسین فدای قرآنی شده است که نقلی باشد از یکی از راویان قرآن که به خط عثمان طاها باشد، ناشرش هم ملک عبدالعزیز یا بن سلمان باشه، امام حسین فدای این قرآن شده؟ خدا میخواهد حسین جان تو را کشته ببیند، چشم. اهل بیتت را اسیر ببیند، چشم. خدای رضای تو در چیست؟ در این، چشم. تو فدایی من باش، من خدا، من خون تو را میخرم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیه امام حسین، سوره فجر، سوره امام حسین. من از سوی حسینم راضی می شوم اگر بران مسیری که من دوست می دارم حرکت کنی، چشم. با بچه هات برو، چشم. علی اصغرت رو هم قربانی کن، چشم. پرپر زدن علی اکبرت را هم ببین، چشم. مثل این میماند که کسی بگوید امام حسین فدای وضو شد. امام حسین علیه السلام مثلا فدای چه میدونم یک مثلا حکمی در معاملات شد. بله، نماز معراج مؤمن است، ارزشش قابل مقایسه با دیگر وظایف دینی نیست. اما همین نماز را مگه معاویه نمیخواند؟ همین نماز را مگه بقیه از خلفای بنی عباس و بنی امیه نمیخواندند؟ چه کردند با اهل بیت پیغمبر؟ نکته هفتم، اساساً امر به معروف و نهی از منکر در مستحبات واجب نیست، مستحب است. مثلا شما خانم ها برخیتون دوست می‌دارید که همسرتون محاسنش رو مثلا از ته بزند، ولی اگر شما به او بگویید و او انجام بدهد و واقعا صورتش مصداق داشتن محاسن رو نداشته باشه، که احکامش خود آقایون باید بهتر بلد باشه، خب این ظاهرا بنابر احتیاط واجب جایز نیست. کسی هم تو ذهنم نیست که احتیاط مستحب کرده باشه، یعنی فقط تراشیدن صورت نیست که جایز نیست. با ماشین هم اگر صورتش رو بزنه ولی مصداق داشتن محاسن نکند، این جایز نیست. حالا یکی دو تا از مراجع و صاحب رساله ها این قسمت به اصطلاح چانه رو کافی می دانند، ولی بقیه این قسمت رو کافی نمی دانند. بنابراین کسانی که این قسمت چانه رو میگذارند، دیگر قسمت ها رو میتراشند یا کوتاه میکنند، اینا قاعدتا باید بر اساس فتوای برخی از مراجعی که این رو جایز میدانند عمل کرده باشند. حالا این تو پرانتز تذکر برای اینکه بعضیا واقعا نمیدانند، آدم باید بیان کنه. اما مستحب است که مثلا فرد صاحب لحیه ای باشد. وای مستحب است، یعنی مثلا خود محاسنش بلندتر باشه، اینجوری خیلی مثلا کوتاه نباشه. حالا اگر یک مستحبی رو در این زمینه رعایت نکرد، خلاف شرع عمل نکرده باشه، چه اشکال داره؟ خدا اذن داده است. من حواسم هست که قبلا این رو عرض کردیم، گفتیم آقا مستحب به این معنا نیست که ما بنا رو بر ترکش بگذاریم، مکروه به این معنا نیست که ما بنا رو بر انجامش بذاریم بگیم خب حرام نیست، ولی داریم مقایسه میکنیم، میگیم آقا یه امر مستحبیه، واجب نیست شما امر معروف کنی، مجلس امام حسین رو به هم بریزی. این 7 نکته رو داشته باشید. حالا من اتفاقی که در سطح جامعه میافتد رو فارغ از این 7 نکته تحلیل میکنم، و اون این است که شما وقتی در مجلس عزایی شرکت میکنید یا مجلس عزایی برپا مینمایید، یکی از استرس‌های صاحب مجلس، اگر خودتون مجلس گرفته باشید اینو درک میکنید، این است که خانومها از یه خورده قبل اذان یا علی گویان به سمت سرویس بهداشتی و وضوخانه و آشپزخانه، خصوصا خانومها، چون خب خیلی مقیدتر و متدینتر از برخی آقایونن دیگه. و این مجلس عزای امام حسین را به هم میریزه، خصوصا چون اون دقائق دقائق روزه خواندن است، یعنی چون پایان مجلس معمولا یا شوری است که مثلا در قسمت مردانه گرفته اند و دیگه به قول مداحان بزرگوار زمان مثلا گرفتن حاجت است و عرض نیاز است. آقا شما میدید مجلس به هم ریخت، صفی جلوی مثلا گاهی سرویس بهداشتی تشکیل میشود، بعضی از خانمام که بندگان خدا نمیتونن وایسن همونجا تلو تلو میخورن، یه نفر میره براشون صندلی میاره، یه دو سه تا عروس دور از جون مؤمنین لوس هم پیدا بکنن که اونجا بخواد بگه من خیلی هوای مادر شوهرمو دارم، میره مبل سخنرانو مثلا برمیداره میاره اونجا که مادر شوهر بشینه روش. خیلی البته اینا عروسای خوبن، کم هم پیدا میشن اگه دارین قدرشون بدونید، ولی حالا اگر بعضیشون عصای مادر شوهر نکشن بالاخره یه مبل برای مادر شوهر میاره. حالا مجلس به هم میریزه، صندلی هاییست که این ور اون ور میشود، تا این حاج خانم هایی که تو صف سرویس بهداشتی ایستادن نماز اول وقت شروع بخونه. بابا خانم داره روزه میخونه، مداح داره روزه میخونه، داره توسل پیدا میکنه، ظهر عاشوراست، باید این لحظات اشکهایی فراوان سرازیر بشه، دلهای بسیار بشکند، دستها به دعا بلند بشه، برای فرج امام زمان دعا بشه، مجلس به هم میریزه. این واقعیه که میبینی. اونهایی که الحمدلله با وضوع هن، طرف میگه من خیلی مقیدم، وضوع خیلی خوبی دارم، با وضوم نماز صبح هم و ظهر و عصر و مغرب و شب عمل با هم میخونه. میگفتن آخه چجوری ممکنه؟ میگفت یه خورده مونده به قضا شدن نماز ظهر و عصر، نماز ظهر و عصر هم میخونم، تا وقت نماز مغرب و شب بشه نماز قضای صبح هم میخونم، بعد نماز مغرب و شب میخونم، عمل با یه وضو. اونایی هم که الحمدلله وضوهای خیلی خوب محکم حسابی دارن، خانم داره صحبت میکنه، دونه دونه جانمازا رو پهن میکنن، صابخونه رو میفرستن دنبال جانمازا، چه خانم مقنعه من جا مونده، برو مقنعه رو بیار بزنه و قبلم مثلا یه جوری باشه یا منبر سخنران یا مدار رو جایی گذاشته باشن که دیگه همه بزرگواران قربتن الله پشت به منبر و خلاصه مدار اذان و اقامه میگن. یه عده‌ای هم تحت تأثیر اون زمانی که به هر حال ستاد اقامه نماز در اشاعه اذان ظهر و عصر و اینکه افراد هر جا هستند اذان بگن بلند تحت تاثیر اون قرار گرفتند و شروع میکنن با صداهای مختلفی به اذان گویی. خدا به این راضیه، امام حسین به این راضیه، این حفظ حرمت امام حسینه، این حفظ حرمت مجلس امام حسینه. پس ما در این عرضی که داشتیم در اهمیت نماز، در اهمیت نماز اول وقت، در اهمیت برنامه ریزی توسط صاحب مجلس ها، صاحب هیئت ها، مسئولین مساجد برای اینکه این کار رو بکنند سخن گفتیم. اصل این کار و این توجه به نماز در ظهر روز عاشورا رو گرامی می‌داریم، اهمیت اذان گفتن رو نیکو می‌داریم. اما جالبه، حالا بعداً انشالله پیش بیاد براتون بگیم، اینکه تو حرم‌های اهل بیت افراد شروع می‌کنن با صداهای مختلف و بلند و اینها اذان گفتن، این جزء مصادیق نهی است که آقا در محضر امام صداتون رو بلند نکنید. یعنی ما گاهی اوقات وقت همینا تو 13 به 10 اصلا شما نگاه میکنیم یک دهش آدم یکی اذان نمیگه. البته میتونیم بگیم چون اونایی که خیلی اهل اذان بودن احتمالا رفتن مثلا مسجد، بالاخره حسن ظنم میخوایم داشته باشیم، ولی یه دهش آدم اذان نمیگه. یه جمعیتی همه میگن نمازا رو خونه بخونی. این تجزیه و تحلیل به جهت این بود که با همین ادبیات ما یک گام دیگری برای پاسخ و حفظ حرمت عزای سید الشهدا و مجالس عزای سید الشهدا و نام سید الشهدا برداریم. مصداقش رو هم خودتون ارزیابی کنید. بالاخره خانم بغل دستیتون میخواد بلند شه مثلا، شما بهش بگید این مال بقیه روزه هم هست. این خاطره ای که برای بزرگواران قبلا گفتم ولی حالا برای چند نفری که جدید آمدن میگم به عنوان حسن ختام این قسمت، که من یک چند نوبتی خدا به هم توفیق داد که این فضا رو کاملا از نزدیک درک بکنه. یعنی مثلا فرض کنید اذان حدود ساعت 5:30 بود، من هم بنا داشتم حدود ساعت 5 مثلا عرایزم رو تموم کنم، یه 10 دقیقه 1 ربع مثلا مدعا قرار بود بخونه، یا در مجالسی که مثلا مدعا قبل از عرایز من خوانده بود و رفته بود مثلا من خواستم دعا کنم. حالا من داشتم صحبتم رو جمع میکردم، مجلس همه حواسشون جمع، همه توجهات به بحث، من یهو دیدم از بغل منبر یه چند تا صدا داره میاد، از زیر چادرم صدا میومد، نماز 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 اول وقت، نماز اول وقت. خب یه خوردم ممکنه اگه گوینده جوان باشه یه خودم بنده خدا دستپاشو گم بکنه. بعد یه مثلا 2-3 دقیقه که اومد انگار دیگه به لحظه انفجار نزدیک می‌شدیم. یکی دوتا از خانم‌ها دیگه صداشون مثلا اینجوری در مجلس انداخته بودن، میگفتن نماز 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 اول وقت، آقا نماز 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 اول وقت. یه چند نوبت من این تجربه رو داشتم. یک بار واقعا نمیخواستم هم اذیت کنم، بحثم جمع نشده بود و در نقطه اوج خورده بود به نماز اول وقت این خانم ها، من گفتم آقا من این چند دقیقه دیگه ادامه بدم بحثم منتقل بشه. حتی براتون جالب بگم این که تو ذهنمه که مثلا اون مجلس یا یکی از اون مجالس مثلا صاحب خانه محترم گفتن که ما یه همسایه داریم از اهل سنت، روزه هم روزه فاطمیه بود، گفتن مثلا اینا هم صدا رو میشنون یا حتی یکیشون اومده بوده تو مجلس مثلا تو شب روزهای قبل. من می‌خواستم یه جوری با کمال ادب و احترام و استدلال خلاصه یه کاری بکنم که نه تنها دیگران ان شاءالله براشون مفید باشه، ما برای این فرد هم یک کاری کرده باشیم. آقای خانوم ها با هم بلند شدن از کنار منبر، نماز نماز به سمت در خروجی برای رفتن مسجد. یعنی واقعا گوینده متحیر مانده بود که به یه تعبیری اگر مواظب نباشی خلاصه اینجا زیر دست پا ممکنه بیفتی. حالا این حاج خانوما خدا انشالله عاقبتاشون رو به خیر کنه، اونهایشون که الان در قید حیاتن سلامتی کامل توفیق خوندن نماز اول وقت بهشون بده، اگر بعضیشون از دنیا رفتن چون ماجرا مال چند سال قبله، خدا انشالله همشون رو غریق رحمت بکنه. ولی این گونه حفظ حرمت مجلس عزای مادر، حفظ حرمت مجلس عزای هستید و شهدان نمی شود. و گاهی هم همین هایی که همین حالت هایی که عرض میکنم، یعنی واقعا شاید اگه اون چند دقیقه رو من ادامه بدم به خوبی بحث رو تمام بکنم، این خواهر اهل سنت این دلش متغیر بشه، یه خود متنبه بشه به مطلب. خب مجلس وقتی به هم بریزه دیگه اون بنده خدا میره میگه مثلا به منم حلوا برسه، به هم میریزه مجلس. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.